أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والواصل مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لكرام معظمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سوره الرحمن که عروس قرآن است در محافل و مجالس دشت و سرور تلاوت می شود، البته در غیر از دیوان. دلیل عروس بودن این سوره، عروس مظهر زیبایی، جمال و جلالت و شکوه. آیات زیبای الهی در آسمان و دریا و زمین به زیباترین شکل ممکن در این سوره تصویرگری شده است و دائما از انسجام اعتراف نسبت به این آلای بزرگ الهی نسبت به عدم تکذیبش اعتراف گرفته می شود. و اگه آلای ربکما تکذبان لا بشیء من آلای ربی اکذب، من به هیچ از نعم الهی که مذکور در این سوره است مکذب نیستم. خداوند در این سوره، من برای نمونه فقط چهار آیه آغازی رو خیلی سریع اشاره میکنم، وارد بحث میشم. در این سوره آغاز میکنم با صفت الرحمن. اینجا جای گفتن الله بود. تنها صفت حضرت حق که میتونه جای الله که مفجر تمام صفات خداست و اسم اعظم الهیست بنشینه، صفت الرحمنه. بیدار که الله علم القرآن هم الرحمن، یعنی این که مردم خدا میخواهد از موضع رحمت رحمانیه واسع خودش با شما سخن بگوید. خوب توجه کنید، الرحمن خدا از موضع رحمت رحمانیه سخن میگوید. علم القرآن، معلم قرآن انسان شد. خدا وقتی میخواد رحمت رحمانیه شد به همه انسان ها ساده و جاری کنه، قرآن رو در اختیار انسان قرار میدهد. بعد میشه میکنن، بعد خلق الانسان، بعد انسان رو میآفریند در این عالم. جالبه، قبل از اینکه انسان خلق بشه خدا به او قرآن تعلیم میدهد. لذا قرآن کریم در تمام فطرت‌های همه انسان‌ها، تمام عالمش موجوده و محفوظه. هر انسانی در این عالم متولد می شود با یک قرآن متولد می شود. انسان ها حامل و عارف بلند قرآن کریم هست. تعبیر بزرگان الانسان مفتوح علی قرآن، انسان بر اساس قرآن سرشته شده است و آفرینش او بر اساس قرآن شکل گرفته است. لذا الرحمن علم القرآن، خدا معلم قرآن انسان شد. چون دوریز تمام انسان ها بهرمند از حقایق قرآنی هستند در فطرت، لذا تمام حقایق قرآن دلربا و دلنشینه، چون در دل و فطرت همه انسان ها موجوده و تمام حقایق قرآنی بین‌المللی است، چون همه انسان ها از او بهرمندند. هیچ انسانه صادق فطرت دست و خورده ای هیچ گزاره قرآنی ممکن نیست. همه معید و همه درمند از این حقیقت نابند. خب وقتی انسان وجود شد، انسان خلق الانسان، انسان متولد می شود، بعد از خاموش قرآن سمن، بعد از این قصه علمه البیان سمن نداره بلا حاصله. خدا بعد از این انسان وارد این عالم میشه، مجدد معلم بیان میشه. بیان چی؟ خدا بیان رو ننداز، قرآن کریم بیانه. بیان چی میگن که روشنگره، واضح میکنه اون حقایق نام فطری که قبل از خلقت به فطرت انسان آموزش داده شده توسط انبیاء الهی و توسط کتب آسمانی بار دیگر به انسان عرضه میشود. علمه البیان. جالبه خدا دو مرتبه در آغاز سوره رحمان خودش رو رسماً معلم قرآن انسان ذکر میکنه. ببینید شرافت معلم قرآن چیه و ارتباط با قرآن کریم چقدر ارزشمنده و با عظمته. هر کس خودش رو در حیطه قرآن قرار میده چقدر میتونه متعالی بشه. یقیناً اگر رسول الله همکنون از این در وارد این جلسه شدن و سؤال شود یا رسول خدا برترین امت تو چه کتابی هستن، ایشان حتما خواهند گفت که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، برترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و قرآن را یاد بدهد. متعلم و معلم قرآن برترین شما امت است. معلمی قرآن خلافت کردن از حضرت حق در مقام تعلیم قرآن است. الرحمن در القرآن خدا معلم قرآن انسان است و او علم هم بیان او و رسول انبیاء این حوایب رو در کتب آسمانی آورده است. و بار دیگر قرآن صفت فراوانی دارد. قرآن کریم است، عظیم است، مجید است، ذکر است، مهیمن است. به نظر شما برترین صفت قرآن چیست؟ برترین صفت قرآن ذکر است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. راغب اصفهانی میگه که ذکر عبارت از چیزی که قبلا شما شنیدی نگرفتید، فراموش شده، ممکن غفلت کرده باشید. یادآوری امر غفلت شده آموخته شده به یاد ذکر. قرآن بیان است، میآید به عنوان ذکر همه آنچه که خدا قبل از خلق الانسان علمها علم القرآن کرده است، بازخوانی و بازآموزی و بازیاوری میکند. لذا اگر حقایق ناب قرآنی و تعالیم انبیا به انسانها نرسد، انسانها بر اساس مقدار فهم فکرشون مورد سؤال و مواقظه واقع میشود. و البته هرچون پیام روشنتر و دلالتر به دستشون برسه، مسئولیتشون و پاسخگوییشون باید بالاتر بشه. بعد که معرفت به این حمایت امیرتر باشه، مسئولیت بیشتر می شود. یک فرال جاهده سرخون زنبن قبل این یک فرال آدمه زنبن واقع. کسی در ساحن بارا شاگهی کرده و دانش قرآنی داره با کسی نداره خیلی متفاوته. 70 گناه جاهل آمرزیده میشه قبل یک گناه عالمه به قرآن آمرزیده بشه. یعنی بسیار سالت و رسیده سنگین متوجه انسان ها میشه. و جالبه چون قرآن فکریست و حقایق ناب قرآنی مشترک بین همه انسان هاست، بزرگترین این نکته جدیدی سنار به فرمان بزرگان عزیزان سال مسئول، بزرگترین گفتمان امروزی قرآنی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی دیپلماسی فطرته. اگر ما بتوانیم حاملان پیام ناب قرآنی برای همه انسان ها باشیم، می توانیم آینده بسیار عالی و متعالی رو برای انسان ها رقم بزنیم. و من آغاز این دیپلماسی فطرت رو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا می دانم. آن زمانی که حضرت آقا همه جوانان رو به تعقل و اندیشه دعوت کردن، خیلی عجیبه. و حتی جدای دین از سیاست و سکولار بودن قبل رو پذیرفتن. لذا وقتی اشتار کردن به سیاست مدار قلبی در دانشون فرمودن که اشتار کنید سیاست دارد، چرا سیاست را از اخلاق جدا کردن نه بردن از دین، چون مفروض بودی اونا دین با سیاست ایتی نمیدانن، گفتن چرا از اخلاق جدا کردن. و این آغاز گفتمان بزرگه قرآنی در سطح بین المللی. این هم اون حقیقت نامه در حد فطری قرآنیست، دیپلماسی فطری قرآنی کریم، گفتمان جدید نظام عدالت‌خواه جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل. خب نکته ای که باید اینجا توجه کنیم این که اون چیزی که ما به عنوان حافظان قرآن به عنوان حاملان قرآن می‌شنیم باید توجه داشته باشیم، بدانیم که قرآن ناظر از مرتبه علم الهی است. علم از صفات ذات حضرت حق است، مثل حی و زنده بودن خدا صفت ذاته. اینا صفت فعل نیست، مثل رازق بودن، خالق بودن که خدا اراده کند رزق بدهد، اراده کند خلق کند. نه، در ذات حضرت حق حی بودن و عالم بودن وجود دارد. داریم و صفات ذات خدا عین ذات خداست. قرآن از مرتبه علم الهی تنزل پیدا کرده و آمده است مثل حیوان. لذا قرآن یک موجودی حی و زنده است. شما برای چی استفاده میکنید؟ با چی استفاده میکنید؟ به چی عرضه نیاز میکنید؟ و از قرآن پاسخ میگیرید؟ با یک موجود زنده نمی صحبت میکنید، از یک موجود زنده از سخیرو میکنید. تفاعل با یک موجود زنده است. این حقیقت ناب قرآنه. فردای قیامت قرآن در زیباترین چهره در صحرای محشر ظهور پیدا میکنه. همه انبیاء الهی از زیبایی جمال قرآن در تعجب واقع میشن و همه به صف منتظر شفاعت قرآن برای ارتقای رتبه در بهشتن. انبیاء الهی یک حقیقت زنده و ناب الهی است برای هدیه برای همه ما. اون که امروز وجود خودش رو آکنده از حقایق ناب قرآن میکنه، او متصل به حیات جاودانه الهی در روی زمین میشه و خودش رو متصل به چشمه جاری و حقایق ناب الهی میکنه. به این رتبه بسیار عالی و بزرگه. عزیزان، در عالم فقط دو صراط داریم، یک صراط خود قرآن کریم و یک صراط اطراف طاهرینه رسول گرامی اسلام، ذات رسول الله و ذوات مقدسه 13 معصوم دیگر، اینها مصادیق اطراف هستند. قانونگذار واحد در عالم و مهندس همه راه ها در عالم وجود در مسیح هدایت، ذات حضرت حق به عنوان هادی اکبر اصلی و مبینان و روشنگران این حقایق به عنوان اطرت و معصومین علیه السلام هست. و برای این دو صراط، دو سراج وجود دارد، دو چراغ، عقل و نقل. عقل و نقل می آید این مسیر رو برای ما روشن می کنند. عقل خودش قانونگذار نیست، قانون فهم هست، نشانگر قانون هست، همونطور که نقل این کار رو می کند. تمسک به زیر ثقل اکبر و زیر ثقل اصغر که لن یفرقا، امکان جدایی ندارد. این توهم باطل است که کسی فکر کند میتواند قرآن بی اطرت یا اطرت بی قرآن داشته باشد. یقینا بر اساس این حدیثی لن یفرقا، نفی ابدی است. امکان ندارد قرآن از اطرت جدا شود، امکان ندارد. لذا کسی که قرآن تنها را میگیرد قطعاً و لیست قرآن و قرآن آن قرآن نیست. کسی که اطرت تنها را میگیرد و لیست اطرت و اطرت ها قطعاً اطرت نیست. و بدانیم که دو نوع نزول داریم. یک نزول قرآنی داریم که در حقیقت یک اون حقایق ناب به صورت تنزیلی آمد، یعنی قرآن در اختیار ماست، و یک نزول تبیینی داریم و اون مکمل بودن و موضح بودن و مبین بودن اهل بیت برای قرآن است. لتبین لهم ما نزل علیهم، وحی تبیینی در کنار وحی تنزیلی مکمل هم هست و ثقلین رو تشکیل میدن و این حقایق نام رو برای ما روشن میکنن. برای این ما امروز بایستی عنایت داشته باشیم اون چیزی در اختیار ماست. واسه میتونه راه گشای راه ما باشه این حقایق نامه. من با توجه به اینکه جلسه ایست که برای تجلیل از حافظان قرآن تشکیل شده و علمای بزرگوار، اساتید برجسته قرآن کریم، حفاظ بین‌المللی و درجه یک همه کشور به خصوص استان اصفهان در حقیقت حضور دارن، ما اینم دو سه تا نکته رو راجع به بحث حفظ و بحث استان اصفهان و نقش راهبری این استان در فعالیت قرآن کشور اشاره کنم و انشاءالله بحثم رو خاتمه میدم. عزیزان، حفظ قرآن یک سنت حسنه اسلامی است در دو بعد فردی و اجتماعی. شکرانه حضور قرآن در میان مسلمانان اینه که مسلمانان قرآن رو حفظش کنند، حفظ کنند، در حافظه خودشون نگه دارند. ما در برابر نعمت قرآن یک رفتار اجتماعی تمام سنت انسان است، تمام سنت حفظه. پس داشته باشید تحقق 10 میلیون حافظ برای تحقق یک رفتار قرآنی اجتماعی است، برای پاسخگویی به این نعمت بزرگ که خدا به ما داده. و جالبه چون صورت قرآن خوب دقت کنید، خواهش می‌کنم اگه یکم یادداشت کنید خوبه، ولی بحث رو خیلی با عینک ترجمه کنید بهش. چون صورت قرآن در دل حافظه، این صورت راهنمای وصول به سیرت قرآن باید بشه. توضیحش این که حفظ شکرانه بهره‌مندی از قرآنه و طهارت باطنی هم شکرانه حفظ قرآنه. همانطور که مس ظاهری قرآن کریم نیازمند به طهارته، مس حقایق ناب قرآنی و باریافتن به باطن قرآن هم مستلزم طهارت باطنی حافظه. چون لا یمسه الا المطهرون. بنابراین تطابق صورت قرآن و سیرت قرآن و سینه حافظ یک امر ضروری و حتمی است و امری تقلب ناپذیره. کسی میتواند مدعی حفظ عقاید ناب قرآنی در سینه خود شود که بهرمند از یک طهارت باطنی ناب باشد. عزیزان، ما یک حفظ قرآن داریم، انتقال قرآن به ذهن، انتقال اون حقایق الفاظ قرآن به قلب و جاری شدن قرآن در وجود و نور شدن در باطن بهش میگن حمل. به کسی که این کار رو میکنه میگن حامل. اما این حقایق نار و این نور وقتی در جلاله انسان جاری میشود، دست شما با قرآن گرفت، چشم با قرآن دید، پا با قرآن رفت، زبان با قرآن سخن گفت، این رو میگن عمل به قرآن کریم، به این شخص رو میگن آمین. ما در جمهوری اسلامی به دنبال تربیت حافظ حامل آمینی، کسی که الفاظ قرآن کریم در ذهن او جای گرفته، این حقایق ناب در قلب او به صورت نور جاری شده و ذکر دائمی وجود او شده و در جوارح خارجی او تحقق عینی پیدا کرده است. این نقطه کلیدی و نقطه قائی تمام تحرکات قرآنی کشور. فقط حفظ، حفظ به عنوان نقطه کلیدی و حساسی مطرحه. شاید این سوال تو ذهن خیلی ها باشه از ساده لوحان که چرا مقام منظور رهبری تأکید بر 10 میلیون حافظ داشتن و تنها جایی که رقم 10 میلیون رو اشاره کردن به حفظ بود. عزیزان، آیت فعالیت‌های قرآنی انسه، انس با قرآن که تجلی انس در رفتار ماست، اما انس مقدمش عمل، عمل مقدمش فهم، فهم مقدمش تدبره و تدبر یکی از راهکارهای جدی و اساسیش حفظ قرآن کریمه. حفظ خودش هدف نیست، به تعبیر حضرت آقا حفظ مقدمه تدبر، تدبر مقدمه فهم و فهم مقدمه عمل و این حرکت به سوی انس با قرآن کریمه. بنابراین ما سادگی نکنیم که فکر کنیم با حفظ قرآن راه تمام شده است. راه آغاز شده است، حرکت به سوی معارف قرآنی شروع شده است. ما بایستی حفظ قرآن رو به عنوان راه بردی ترین، کلیدی ترین و حساس ترین نقطه برای تحولات قرآنی کشور بهش توجه کنیم. همونطور که زیبا خواندن قرآن و قرائت دلنشین قرآن کریم یک راهبرد بسیار کلیدی در جمهوری اسلامیه. این که مقام معظم رهبری در هر اول رمضان هر سال بیش از 4 ساعت در محضر قرآن فقط تلاوت می‌شدن، به خاطر همینه. ببینید عزیزان، وقتی قرآن کریم اون حقیقت نوریه رسیده توی این عالم نزول کرد، در دو جلوه تجسم پیدا کرد، در جلوه سمعی اقرار اسم ربک الذی خلق و در جلوه بصری الذی علم بالقلم. یک جلوه سمعی پیدا کرد، این حقایق ناب قرائت خواندن قرآن شد، و یک حقایق کتبی و زیباشناسی قرآن بر صفحه پیدا کرد و اون خط قرآن شد. و دو علم قرائت و کتابت راهبر حرکت زیباشناسانه ابعاد سمعی و افعاد بسری قرآن شده. و این دو علم آمدن به برکت قرآن رو در این ساحت پیش آوردن. اینها بنابراین توجه این ساحت قرآن، توجه این ساحت هنرهای کتابتی قرآن حتما رفت این علیه و اصولی و اساسی. لذا این که عرض کردم تطابق صورت قرآن و سیرت قرآن و سینه حافظ
تفاوتی ضروری در عملیات سخنانه، کسی که قرآن رو در باطن خود دارد میتواند به مرتبه ای از فهم و درک افزونتر و عمیق‌تر از قرآن برسد. شاهد کلام ما در درس حضور داره. مقام مشهور رحمتی یکی از آموزان خود فرموده بودند که من حاضرم بسیاری از چیزهای معنوی و امامات ظاهری و باطنی خودم رو بدم و باطن حفظ قرآن بشوم، اما چه کنم که از من گذشته است و این امکان فراهم نیست. یعنی مقام معظم رهبری اونقدر برای حفظ اهمیت قائلند که خیلی از مقامات و خیلی از موقعیتهای معنوی خودشون حاضر به پای حفظ بدهند و دوش خیلی جایگاه دیگه است، جایگاه ممتاز و بیدلیل و بینظیر. لذا حفظ قرآن موجب انتقال هویت قرآن به نسل آینده میشه. این نکته بسیار کلیدی است و این لازمه حضور ایران در مدیریت دهه چهارم انقلابه. عزیزان، مقام منصب رهبری فرمودند تمدن سازی نوین قرآن بنیان وظیفه جمهوری اسلامی در دهه چهارم انقلابه و این تمدن نوین قرآن بنیان بدون حضور ایران در مدیریت قرآنی جهان امکان ندارد و حفظ به عنوان یک راهبرد کلیدی در این راستا مطرح لذا نسل آینده ما با تعارضات و تهاجمات بسیاری مواجهه. نکته پایانی، این هویت بخشی قرآنی به افراد موضوع انسجام بخشی قرآنی به جامعه خواهد شد. نسل ما با تعارضات جدی در آینده مواجهه، هویت بخشی قرآنی به افرادی که هویت بخشی قرآنی که میتونه موجب انسجام بخشی قرآنی به جامعه بشه. لذا تحقق ده میلیون حافظ قرآن به حول قوه الهی در 1414 موجب تحقق جامعه منسجم قرآنی در ایران هست. و اینو شک نداره با 20 سال فراروی خودمون برای تحقق ده میلیون حافظ داریم و میتونیم مسیر رو بریم. ممکن یک سوال مطرح بشه، سوال جواب ما رو بحث تمام کنه. آقا حق ایران با چه شرایطی در از قرآن چی شد؟ کشورها مثل سودان، مثل لیبیا با قرآن برگرد کنه، این فرق چی شد؟ فرق جوهری و بنیادین حفظ قرآن در جمهوری اسلامی سایر کشورها در اینه که در ایران قرآن در کنار عزت مطرحه. قرآن به عنوان صدراکبر در کنار صدراسکر به صورت کامل مطرحه. حفظ قرآن منتهی به تربیت احرار و آزادگان میشه، حری که در کربلا بود، در دفاع مقدس بود، برخلاف حافظان قرآنی که دست ابزار دست استعمار و وهابیت و داعش میشوند. اینا آزادی نیستن. لذا تربیت قرآنی در جمهوری اسلامی انسانهای آزاد و احرار رو دست میاره و روش اهل‌الدین نیست مطمئن نظر همه حافظان قرآن کریم در جمهوری اسلامی است. و خوشحال که اعلام کنیم در این جلسه اولین سند راهبری حفظ قرآن کریم در چند روز گذشته در شورای موسیقان قرآنی کویدان تصویب شد و در چند ماه آینده اولین سند راهبری حفظ قرآن که تکلیف همه دستگاه و همه بخشا رو برای مسیر بلند حفظ قرآن فراهم میکنه انشاءالله نهایی خواهد شد. اما اصفهان، من در همین سالون دو بار عرض کردم پرچم قرآن در جمهوری اسلامی یکی از پرچمدارای کلیدی و اصلی و اساسیش استان اصفهان با شهرهای مردمی با غیرت و بیدلیل و بی‌نظیر، استعدادهای درخشان، اراده های مستحکم و طولانی در این چند رقم بوده. عزیزان، اصفهان از نظر تاریخی نقش کلیدی در هنر و تمدن اسلامی در گذشته داشته است. شکل‌گیری تمدن اسلامی در گذشته مرهون شهر اصفهان، استان اصفهان. بی جهت نیست که این شهر به عنوان پایتخت تمدن، هنر و تمدن اسلامی مطرحه. این بسیار حرف دقیق و درستی است. اصفهان باید به عنوان پایتخت شکلگیری تمدن نوین اسلامی قرآن جنیان ایفا کنه. همه مسئولان در اصفهان باید مأموریت خاص قرآنی خودشون رو بفهمن و بهش عمل کنن. از بالاترین آقا مرشد استاندار حقیقت مدیران خود و سازمان ها و دستگاه ها هنر و تمدن اسلامی از گذشته بر دوش اصفهان بوده و این عقش در دوران معاصر هم عجیب شده با قرآن که باید بازتولید بشه و تمدن نوین قرآن بنیان شکل بگیره. و من خوشحالم که در این جلسه که یکی از باشکوه‌ترین جلسات توسط یکی از مؤسسات فعال در این استانه فقط مؤسسه مهد قرآن توانسته این جمعیت پر افتخار رو و 300 برتر رو در این مسابقه بسیار نزدیک برگزیدار شد انتخاب کنه و این نشان از ظرفیت عمیق و اساسی در این استان داره و این فارغ از همه تعارفاته. لذا به نوبه خودم از همه عزیزان در مدیریت محترم مهد قرآن حضور برند و همه بزرگوارات که هستن ریاست محترم یزدانیه مدیرعامل محترم جناب آقای خاکشاری و همه کسانی که در این مسیر بودن، به خصوص استاد بسیار عزیز و معظم جناب آقای پرهیزگار بزرگوار که پایه‌گذاری مهد در کشور به عهده داشتن، به امروز هم شرف حضور دارم و ما مفتخریم که مرسوم افتخاران در کشور در زمان رسمی که محمدون هم دست ایشان است و مفخرانی بسیار از حافظان از ایشون اینها بخشی رو دریافت کنند و این حریزت رو خدا به پیش میبرند. من به روی خودم سپاسگزارم از همه عزیزان که با حضور خودشون در عنوان محترم مجید که تشریف داشتن به نام حضور کامران و به نام اوجاحساب مسلم عبدلی همه عزیزان جناب آقای بشیر مؤثر برگینه مدیران خود محترم اوقا و خودی کل محترم زندان حاجنا و استاد امیری و همه عزیزان که در حقیقت حضور داشتند، به خصوص جناب آقای رضازاده بزرگوار که واقعا یکی از شاهکارها در اصفهان وجود چنین مسئله باعث عظمت که باعث چشم روشنی همه اهل قرآن عظمته من به عهده خودم از حقیقت سپاسگزاری میکنم، به خصوص از حافظان که با حضور خودشون رونق بخشیدند و مجلس رو بیگوچی بودند و همه پدران و مادران که فرزندان چنین قرآنی و نسلی چنین استوار و پایدار در مسیر دار قرآنی پرده کردن دستمریزان بیان به همین استادان که این شاگردان بزرگ رو تربیت کردن. من میشم تسکیه میکنم برای خودم امروز در اصفهان و شرکت به این جلسه مایه افتخار بود. ما هم عنوان شورای توسعه برنامه ایرانی عنوان بالاترین مرکز راهبری برنامه ایرانی کشور ضمن اعلان حمایت مجدد از حضرت حفظ در کشور به خصوص در این استان خاصتا در مؤسسه پر افتخار مهد قرآن عنوان که انشاءالله بتونیم نحو شایسته حمایت خودمون بزرگوار کنیم و تشکر میکنم از مدیرکل محترم فرهنگ ارشاد اسلام استان محافظت محترم قرآنیکرد در این اداره و همه کسانی که با حضور خودشون دلگرم کردن و پیش بردن اهداف و مقدس رو با آرزو میکنم خدا انشاءالله همه ما رو در شانسی موفق بدارد. خدایا لحظه به لحظه ما رو به غلام اطفال مزید بگرد، خدایا ما رو به غلام اطفال زنده بدار، با غلام اطفال بمیرم و با غلام اطفال محشور بگردم. همه خالقان غلام اطفال تو خواب شده تمام از خواهی بلاید خدا را در کنم مارکوی مرگر را رسول و محفظ بلاید برای ترکیم در برش مولاد و حضرت صاحب و شاهده علاقه